بسم الله الرحمن الرحیم. تصویری که از مرحوم نارینی بعضیا ساختن که ایشون رو به عنوان طرفدار مشروطه سکولار اجمالا دانستند، معرفی کردند و خواستن از بعضی مباحث ایشون که برخلاف بعضی سخنان شیخ فضل الله هست اینطور نتیجه بگیرند که او طرفدار استبداد بوده و مرتجع و متحجر، ایشون مجتهدی بوده که مرحوم نائینی که یک فقه مطابق با مدرنیته سیاسی و مشروطه سکولار رو اجمالاً پوشش مذهبی داده و از این جهت یه آخوند روشنفکر مترقی است. اما واقعیت چیست؟ من چند تعبیر مرحوم میرزا نائینی رو در تنبیه الامه فقط تیترش رو به شما عرض میکنم، بعد میرم سراغ شیخ فضل الله. ایشون میگه که تیترش، حالا عرض بکنم در همین کتاب تنبیه الامه به چه مسائلی ایشون اشاره میکنه. یکی میگه دوران قرون وسطا رو در غرب میگن دوران دین بوده و بعدش دوران بیدینی. میرزا نائینی یه بحثی در کتاب تنبیه الامه میکنه که اساسا قرون وسطا دوران دور شدن غرب از دین خدا و نزدیک شدنش به یک به دین ساخته کلیسا و صاحبان قدرت و ثروت بوده. یعنی اون مسیحیتی که ارائه کرده کلیسا اساسا ربطی به امور حکومتی و مدنی نداشته. شریعت کلیسا، انجیل و تورات تحریف شده و احکام الهی در اختیار اروپای قرون وسطا نبود. بعد در جنگ‌های صلیبی که با جهان اسلام و تمدن پیشرفته اسلام آشنا شدند، اونجا متوجه محرومیت خودشون و نقصان بزرگشون از علم و تمدن شدند و از جهان اسلام الهام گرفتند، مسیحیت رو ترک کردند تا عقب ماندگی مادی خودشون رو جبران بکنن. و میرزا نائینی میگه که غرب بعد از اینکه دین خودش رو کنار گذاشت پیشرفت‌های مادی شروع شد، اما ما در جهان اسلام بعد از اینکه دینمون رو کنار گذاشتیم انحطاط و عقب ماندگی و فقر و وابستگی و ذلت و اینها شروع شد. یعنی دو جهت عکس. نکته دیگه ایشون میگه مغرب زمین در این تحولش رو در دوره رنسانس اینها و تبدیل قرون وسطا به دوره جدید رو نکات مثبتش تحت تاثیر اسلام و تمدن اسلامی بود. میگه اصول تمدن و سیاست اسلامی رو از کتاب و سنت و از فرمایشات شاه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن و توضیح میده که اینا وقتی اینا رو ترجمه کردن از چه وقتی شروع کردن، یه تحولی هم در الهیات مسیحی و هم در شریعت کلیسا پیش آمد. نکته سومی که اشاره میکنم در تنبیه الامه میرزا نائینی اینه که ایشون میگه تنها راه رهایی ما بازگشت به اسلام است، نه عبور از اسلام اونطور که کسانی میگن. میگه در دور قهقرایی مسلمین رسیدیم به آخرین نقطه ها، اسارت تحت اراده شهوت جائرین و ستمگران و چه و چه. نقطه چهارم میگه ما از مشروطیت دینی و شرعی دفاع میکنیم، نه مشروطیت لایک و غیر دینی. در واقع میرزا نائینی هم میگه ما از مشروطیت مشروطه مشروعه داریم بحث میکنه. اختلاف سر اینه که کدوم بخشاش مشروعه هست کدوم بخش نیست در مصادیق. حالا یه تعبیر ایشون که میگه اساسا مشروعیت انقلاب مشروطه مستند به فتوای فقهای اسلام است و در چارچوب احکام شرع ما مشروطه رو میگه. شیخ فضل الله میگه این بعضی چیزایی که اینجا تو تهران اینا دارن میگن اینا در چارچوب شرع نیست، اونی که شما میگید هست، اینا که اینا میگن نیست و این وسط یک سوء تفاهم و یک سوء استفاده‌ای داره میشه. میرزا نائینی میگه صدور احکام مراجع نجف که رؤسای شیعه جعفریان بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس، یعنی مشروطیت که شرعی است، و تعقب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنتند برای براءت ساحت مقدس اسلام از احکام جوریه مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی است ظاهر و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت. میگه هم مراجع علماء بزرگ اهل سنت در استانبول، اسلامبول در عثمانی، هم مراجع بزرگ شیعه در نجف، همه داریم میگیم که آقا این مشروطه در چارچوب شرع هست و هیچ منافاتی با شرع نداره. ما این مشروطه رو داریم میگیم. تعبیر دیگرش اینه که استبداد یک بدعت هست. اصلا استبداد دیکتاتوری الحاد است، کفر است، مستبد طاغوت است. نمیشه هیچ استبدادی رو به نام دین توجیه کرد. دیگه میرزای نائینی از ضرورت تشکیل دولت دینی در عصر غیبت و از وجوب حکومت اسلامی در این کتاب به تفصیل و با استدلال بحث میکنه. که حالا من تعبیرش اگر بخوام بخونم دیگه به بقیه بحث نمیرسم. بارها ایشون مرحوم علامه نائینی تأکید میکنه که در شریعت اسلام تکمیل نواقص جامعه، نیازهای اجتماعی و حکومتی، بیان شرایط و قیود حاکمیت به وجه انبیایی و عقلایی مورد اهتمام و توجه است و باید حکومت اسلامی و شرعی که حکومت عقلایی است و عادلانه است تشکیل داد و دین و دولت غیر قابل تفکیکند. میرزا نائینی در تنبیه الامه میگه حکومت شعبه ای از اصل امامت است، اصل دینی و شیعی امامت، که در عصر غیبت این حکومت باید اسلامی باشد در راستای معیارهای امامت دینی در عمل سیاسی. این تعبیری که میگم همه در همین کتاب تنبیه الامه مرحوم میرزاست. نکته هفتمی که اشاره میکنم، تصریح توضیح میده که چرا حکومت دینی ضد استبدادی است و ولایت به معنی مالکیت نیست. ولایت اختیارات توأم با مسئولیت است، مبتنی بر علم و تقوا. دیگه اینکه مردم امت اسلام زنده و آزادند و حسابرس حکومت و حق امر به معروف و نهی از منکر دارند و اینا چیزایی نیست که ما از غربیا بخوایم یاد بگیریم به نام دموکراسی و مشروطیت و اینها. اینا در اصل اسلام، در قرآن، در سنت پیغمبر و امیرالمؤمنین، اینا جزء واجبات دینی و شرعی بود. میگه حالا که معصوم نیست در برای جبران خلأ معصوم در عصر غیبت، حالا که امام معصوم نیست، باید یک، قوانین اسلامی و دو، نظارت بر حکومت، نظارت اسلامی و عقلایی بر حکومت باشه که اینایی که به قدرت میرسن تام الاختیار و فاقد مسئولیت نباشن، چون اون میشه طاغوت و حکومتش خلاف اسلامه. در این که ولایت آری، مالکیت هرگز. حاکمان مالک مردم نیستن، ولایت دارن و این ولایت شرایطی داره و عواقبی. اشاره میکنه به نظارت مردمی بر حکومت در صدر اسلام که ایشون میگه این سنت اسلامی انتقاد و نظارت بر حکومت همون امر به معروف و نهی از منکره و تا وقتی بود امت اسلام پیشرو بود. از وقتی که اینو سرکوب کردن، متروک شد، تضعیف شد، که انحراف از شریعت بود، امت اسلام از اون ترقی محیر العقول و اون گسترش سریع و وسیعش در جهان دیگه متوقف شد و شروع کرد به عقبگرد در ابعاد مختلف. بعد استبداد زیر پوشش دین رو افشا میکنه، از مساوات، برابری و آزادی دفاع میکنه و میگه که اینا در منابع اصلی اسلام است، برای همه اینا ادله فقهی و شرعی اقامه میکنه. مساوات، یکی مساوات در حقوق است که پیامبر دامادشون، شوهر دخترشون اسیر شده بود، اسیر دست مشرکین بود، اسیر مسلمان ها بود. داماد پیامبر، دو تا دامادشون، دو تا برادر بچه های ابولهب بودن، پسر عموهای ایشون، که هر دو به پدرشون مشرک بودن. بعد این که داماد پیامبر اسیر میشه به دست مسلمین، اینجا نمیگن چون ایشون فامیل پیغمبر بوده اینو ولش بکنید یا با تبعیض برخورد بشه، از بیت المال چیزی بدن یا تفاوتی با بقیه، نه. اینجا دختر پیامبر زینب، خواهر از فاطمه که زودتر قبل از پیامبر از دنیا رفت، زیورالاتی که از مادر ایشون جناب خدیجه بهش ارث رسیده از مکه فرستاد به مدینه برای آزادی شوهرش ابوالعاص، که وقتی اینا رسید و پیامبر دید، پیامبر اشکشون جاری شد که اینا جواهرات خدیجه هست، جناب خدیجه است. خب مسلمین به حقشون رسیدند، تبعیضی هم نبود و با دقت قانون رعایت شد. چون اون موقع دختر ایشون در مکه بود، دامادش جزو مشرکین بود، داماد پیامبر، و اونا اونجا بودن، هنوز مدینه نبوده، نیامدن. داماد مشرک پیامبر رو دختر پیامبر در مکه در پایگاه دشمن، او باید جواهر خودش رو که از مادر به ارث رسیده بده تا مسلمین شوهر او رو که داماد پیامبره آزادش کنن و این برگرده بره، چون جزء مشرکین بودن. میرزا نایینی از این موارد مثال میزنه. یکی هم بحث مساوات در احکام است که پیامبر بین عموش عباس با دیگران، بین پسر عموش و بین برادرش با سایر اسرا قریش که اینا اسیر شده بودند، حتی در بستن دست و بازو عین بقیه اسرا و هیچ تفاوتی نبود. و سوم مساوات در مجازات، که باز مثالهایی میزند از اونی که پیامبر کتف مبارکشو برهنه کرد که اون شخصی که ادعا کرده بود ایشونو بزنه و از این قبیل. خب موارد متعددی رو ذکر میکنه. شیخ فضل الله هم همینا رو قبول داره، میرزا نانی هم قبول داره. میگم برای ما مساوات و برابری که میگیم اینه. آزادی هم همونطور، آزادی رو، آزادی خلاف شر رو که نایینی نمیگه. اون تا جناب شیخ فضل الله در تهران میگه آقا شما یه چیزی اراده میکنید، اونی که اینجا داره اتفاق میفته، اینا آدمای دهری و مادی ان، اینا دارن به اصل قرآن و دین توهین میکنن تو روزنامه‌هاشون، تو صحن مجلس مشروطه که تازه تشکیل شده. این مساوات و آزادی که حریت و مساوات، برابری و آزادی که اینا میگن، مشروطیتی که اینا میگن که نظام مشروط باشد، مشروط به اسلام نگفتن، اصلا با دین کاری ندارن، ضد دین هم بود بود. بعد میرزا اینا این راجع به وظیفه و ولایت فقها در ایجاد عدالت در عصر غیبت و اینکه هر نوع ولایت و حکومتی باید مشروط است به نسب خاص یا عام الهی و قدرت مشروط به انجام وظیفه شرعی و عدالت و مصالح اجتماعی و مشروطیت و میزان محدودیت قدرت است و این به هیچ وجه خلاف شرع نیست و عین شرع. راجع به اینکه ولایت سیاسی و اجتماعی فقیه، همین ولایت فقها ها، این از قطعیات مذهب است. این هم تعبیری است که میرزا نایینی در این کتاب داره، منتها که میگه ولایت فقیه ضروری مذهبه و از قطعیات شرع است و نیابت انتصابی فقها ها در عصر غیبت در ولایت اجتماعی و سیاسی و امور مربوط به حکومت قطعی و متیقن است و امور حسبی تمام امور اجتماعی حکومتی است که شارع راضی به اهمال اونها نیست و در همه اون موارد حدود و حقوق و احکام تشریع شده و اختلال نظام و امور کشور از سایر امور حزبی مهمتره و شمول ولایت فقیه به امور حکومتی و سیاسی از واضح ترین بدیهیات. یعنی میرزا نایینی میگه نیابت فقها از قطعیات مذهب است در امور اجتماعی و سیاسی از جمله. میگه من از باب دفع افسد به فاسد دارم میگم مشروطه، یعنی این رژیمی که هست، این شاه قاجار، اینا فاسدترن. اینا هم که شعار مشروطه میگیم، این هم درش فساد هست، اما ما چه کنیم، در عصر غیبت و محدودیت و اینها هستیم و مجبوریم دفع افسد به فاسد بکنیم. یعنی یه حکومت مشروطه ای اگر درست بشه که تن بده به نظارت جدی و ولایت فقها و از فقها کسب اجازه به مشروعیت کنه، گرچه ایدئال نیست، گرچه ممکنه بعضی افراد کم تقوا و غیر دینشناس هم یه جاهای بیان سر کار، اما نسبت به حکومت مجتهد عادل جامع و شرائط ترجیحی ندارد، ولی نسبت به حکومت استبدادی فردی ترجیح شرعی دارد و به ایدئال فقها نزدیکتر. و الهیشون میگه هیچ فقیهی به هیچ حکومتی در انجام خلاف شرع و نقض احکام دین اذن نخواهد و نتواند داد. یعنی مشروطه لایکو ما قبول نداریم. میگه حاصل جواب این بود که حضرت فرمودند، ایشون میرزای نائینی میگه من خوابی دیدم، یک رؤیایی، رؤیای صادقه و مهمی، که در خواب از مرحوم میرزا حسین تهرانی پرسیدم این مشروطیت مشروعه یا نه، و این حساسیتی که مثلا بعضی فقها امثال شیخ فضل الله دارن نشان میدن چطوره. آن مرحوم از زبان مبارک حضرت ولی عصر عجل الله فرجه خطاب به مرحوم نائینی در باب مشروطه چنین فرمود، یعنی میرزا نائینی میگه در خواب من این عالم بزرگوار رو دیدم که ازش پرسیدم راجع به مشروطه، ایشون گفت ولی حضرت ولی عصر نظرشون راجع به مشروطه اینه در این رؤیا، که چی عرض کردم در خصوص مشروطیت چه فرمودند، حاصل جواب این بود که حضرت فرمودند مشروطه اسمش تازه است، مطلب قدیمی است. مشروطه مثل آن است که یک شخصی که سیاه پوسته دستش هم به زغال مثلا آلوده شده و سیاه شده، وقتی میشینه دستشو میشوره اون سیاهی زغال پاک میشه، اما سیاهی رنگ پوست که پاک نمیشه. و بنابراین خود میرزا نائینی میگه چقدر این مثال خوب بود و سهل و ممتنع، و معنیش اینه که اون سیاهی که مربوط به اصل حکومت در اصل غیبته که غیر معصوم و غیر فقیه عادل به خصوص در اصل غیبت حاکم بشن بر مردم، اصل این که یک سیاهی است که ذاتیست و زوال قابل زوال نیست تا ظهور ولی عصر، اما حداقل اون سیاهی عرضی، سیاهی زغال ها و او آلودگی رو میشه شست و کمترش کرد، دستشو اقلا شسته یک کمی از این سیاهی کمتر میشه، یک حکومتی باشه که تن بده به نظارت ولو غیر صد درصدی و هرچه بیشتر ولو اجمالی فقها و صاحبان اصلی ولایت در عصر غیبت، که یه مقداری به مشروعیت نزدیکتر بشه. این حرف ایشونه. و بعدم میگه حداقل مطالبات فقها نظارت بر سلطان و حکومت است. قانون اساسی هم که باید نوشته بشود حتما باید در ذیل شریعت، در چارچوب شرع باشد. یک برنامه‌ریزی عقلانی و عقلایی است در ذیل شرع. آزادی و مشروطیت و مساوات رو با تعریف اسلامی میرزا نائینی توضیح میده و میگه اینو ما میگیم و قبول داریم. احکام شرع علیه استبداد است، مسئله نظارت بر حکومت جزء قطعیات شرع است، استبداد خلاف شرع است، در اینکه کدام آزادی کدام مسئولیت باز عبارات خیلی صریح ایشون داره. از میرزا نائینی سوء استفاده که بعضیا از رساله فقهی مشروطیت میرزا نائینی میکنن کاملا بیجا و نابجا و خلاف تصریحات ایشونه. حتی احکام حکومتی، او چیزی که امام ازش تعبیر کرد به ولایت مطلقه فقیه، میرزا نائینی در تنبیه الامه خیلی واضح و صریح اینو میاره توضیح میده و استدلال شرعی و عقلیش هم میگه که در مواردی که بحران است و قوانینی بحران اجتماعی، بحران قانونی پیش میاد و اهداف و ارزش‌های اسلامی با قوانین و احکام عادی فرعی تأمین نمی شود، اجازه تشریع و قانونگذاری برخلاف دین یا در عرض دین، ما چنین حقی رو به هیچ مجلسی نمیدیم. اما تدوین قوانین اجتماعی مثل قانون اساسی که قانونگذاری در ردیف شرع، شریک شرع یا علی رغم شرع و خلاف شرع، به هیچ وجه رو ما قبول نداریم و این از بدیهیات اسلامی است. مقابله با دستگاه نبوت در برابر شارع مقدس دکان باز کردن بدعت است، حرام است، تشریع است. اما اختیارات فوق العاده و در شرایط غیر عادی، اون چی که بهش میگن فراقانونی که غیر قانونی نیست و در واقع قانونی است، این اختیار و ولایت رو ایشون کاملا تثبیت میکنه و تصریح میکنه. اختیارات مدنی و اجتماعی حکومت ملتزم به شریعت، همون که ازش تعبیر میشه به احکام سلطانیه یا حکم حکومتی، که بیشتر جنبه اجرایی و برنامه‌ریزی در جهت تحقق ضوابط شرعی است و عدالت اجتماعی با رعایت اهم و تقدم اهم بر مهم، و این نه از نوع بدعت و تشریع حرام، و عمدتا در حوزه منطقه الفرات. و بعدم به مردم رو میکنه، میگه حضور سیاسی مردم وظیفه شرعی است، مثل نماز براتون واجبه. حق نمایندگی رو میرزا نائینی منوط میدونه به اجازه فقیه، میگه کسانی حق دارن عرضه بشن برای وکالت، رأی بگیرن برن مجلس که فقها قبول داشته باشن. چون ایشون در باب نمایندگی رو در حوزه وظایف حسبه و عمومی و شرعی و واجب میدونه و سه تا شرط برای نماینده میاره. یک، باید در فن سیاست و فقاهت سیاسی مجتهد باشه. دو، باید بی طمع و بی غرض و عادل و عدالت خواه باشه. سه، باید مردمی و خیرخواه مردم و اهل غیرت اجتماعی باشد و در چارچوب شریعت رأی بدهد و نشست و برخاست کنه. حتی میرزا نائینی میگه اگه این شرایط نمایندگی در مجلس مشروطه رعایت نشه، استبداد پارلمان، استبداد یک جمع به جای استبداد فردی شاه میاد و فرق نمیکنه استبداد استبداد، تازه این استبداد یک کم هرج و مرج هم درش برش اضافه خواهد شد. به رأی دهنده ها هم میرزا نائینی میگه تقوای دینی واجب است. اینطور نیست که به هر کی دلم بخواد خوشم میاد بر اساس عصبیت، قومیت، منافع رأی بدید. او رأیشون رأی حرام است. میرزا نائینی میگه حتی مردم رأی دهنده رو هم به تقوا و احساس مسئولیت شرعی موعظه میکنه، که یک موضوع بسیار مهمی است. همین الان هم واقعا اینا گفتنی است. مرز بین دموکراسی شرعی و دموکراسی غربی رو میرزا نائینی توضیح میده. تفکیک قوا رو با تعریف اسلامی تبیین میکنه. شرط مبارزه با استبداد و موفقیت علیه استبداد رو میگه باید هم انگیزه دینی داشته باشید، هم معارف دینی رو بشناسید. خب این تعابیر علامه نائینی است در حوزه فقه سیاسی. ده ها آیه و حدیث میاره علیه استبداد و ظلم و کسانی که میخوان توجیه دینی بکنن اینا رو، و میگه علما و اهل منبر مردم رو به ریشه های دینی این مبارزه آشنا کنن. و توجیه دینی استبداد خیانت به دینه. وحدت لازم است، ولی بدون تقوا به وحدت نمیرسیم، باید بر خودمون مسلط باشیم. و اما میگه بعد از تأسیس این بدعت و تدوین زلالت که این قید شر رو داشتن دوباره از قانون بیرون می آوردند، شروع به عملیات نمودند. این فتنه عظما که از بدو و ظهور تا یوم انقراض سه مرحله طی کرد: یک، مرحله تقریر، دو، تحریر، سه، عمل. در مرحله اول متابعت کردند شیطان مزین را، یعنی با زینت و فریب افکار عمومی و کلمات چند پهلو به اندازه ای عنوان خوش کردند، اینقدر قشنگ تعابیر خوبی آوردند که ما عالم و عامی هممون مفتون شدیم، گفتیم آره اینا خوبه، اینا خیلی عالی است. از پی تحصیل آن به بذل جان حاضر شدیم، جان دادیم، شهید دادیم، کتک خوردیم. اما مرحله دوم بعد شروع شد، تحریر، یعنی نوشتن و ثبت و اعلان. اینجا رو به اجمالیات و مبهمات قناعت کردند. بعد که میگه ما خوض و تحقیق و دقت کردیم تو کار و شفاف سازی کردیم، پرده برداشته شد، چه از طرف خود این هیئت خبیثه، چه با برداشتن شریعت از این دسته بیباک ناپاک که هرچه بتوانند با روزنامجات خود به همه محترمات دین و علماء عاملین و متدینین بگویند و بنویسند و یک بره از زمان به این کار شنیع مشغول بودند. بعد شروع کردند یک جنگ قوی رسانه‌ای و جنگ روانی علیه ما. میگه اگه کسی بخواد مزخرفات این روزنامه های اینا رو که تو این مدت چند ماه گفت نوشتن علیه ما، دروغ ها و تهمت ها و تحریف ها جمع بکنه، کتاب ها خواهد شد. مرحله سوم مرحله عملیات بود که اکنون با در جریان است. تعبیر دیگه اینه که ما قرائت انگلیسی و لیبرالی از مشروطیت و آزادی و برابری رو نمیخوایم. عدالت را ما اونطوری که شریعت توضیح داده و تفسیر کرده قبول داریم. عدالت سکولار رو نمیپذیریم. به اسم عدالت خلاف شریعت عمل کردن درست نیست. میگه و الا قال الله تعالی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و در اسلام بحمدالله نیست مگر عدل. میگه حسن عدالت که جزء مستقلات عقلی است، شرع هم امضا کرده، اما کشف همه مصادیق ظلم و عدالت، قضاوت در همه موارد که فلان عمل یا شی حق چه کسی است، حکم به این که در کجا و کدام حق مصداق عدل است و فرد ذی حق کیست، اینا که دیگه جزء مستقلات عقلیه نیست، اعتباری محض هم نیست. اینا باید عقل ورزی و قرار داد، اما در ذیل شرع، در جهت شرع باشه. نکته دیگه این که ایشون میگه اینا دارن حکومت رو اصلا از نبوت میخوان تفکیک کنن، دین رو از سیاست. اینا میگن حکومت ربطی به انبیاء نداره، خط تزویر رو شروع کردن، دین رو تحریف میکنن و صادقانه با دین برخورد نمیکنن، کلمات و الفاظ دینی یا مشترک رو استعمال میکنن برای کم کردن خرجشون و زیاد کردن دخلشون، و بعد شروع میکنن توجیه میکنن. حالا بعد چند تا مثالشون میزنه، میگه مثلا تو این فرهنگ وارداتی دعوت به خود، دعوت به شهوت و لذت، دعوت به منفعت خود، ترک انفاق و انسانیت و زهد و اخلاق و تقوا و آخرت و عدالت. شعار اصلیش اینه، باید به هر قیمت حضوز حظ برد، یعنی تا میتونی خوش باش. این اصل اینا اینه، میگه شعار اینا اینه، اباحه‌گری و این سبک زندگی مادی غربی لیبرالی. میگه این طرز فکر مادی و دنیا پرست شریح که نمیتونه بگه. اول نمیگن اینا اسلامو بذار کنار، حلال و حرام چیه، واجب و حرام چیه، فلان. ابتدا دست به تحریف اسلام، گزینش از دین، ایمان به بعض و کفر به بعض میزنن، اما در مراحل بعد تزویر رو هم یکسره کنار خواهند گذاشت. صریحا احکام دین رو مانع پیشرفت و رفاه مردم خواهند خواند. میگه آقا دین اصلا مزاحم توسعه است. مثال میزنه به قضیه کشف حجاب. میگه اینا وقتی کشف حجاب رو خواستن بگن، اول که نیومدن بگن همه بیناموس بشید و خانواده ها متلاشی بشه و چه و چه خلاف اسلام و اینها، اول اومدن گفتن پیشرفت میخوایم بکنیم، اقتصاد و اینا. خب نصف جامعه خانوما هستن، خانوما هم که با حجاب که نمیتونن بیان تو جامعه کار کنن، پس برای اینکه پیشرفت کنیم به لحاظ اقتصادی همه بی حجاب بشیم. میگه آخه چه ربطی داره پیشرفت با کشف حجاب؟ اتفاقا کشف حجاب که بشه، برهنگی بیاد تو عرصه عمومی، خیلی از حواسا پرت این مسائل میشه، مسائل جنسی میشه، بحثای مردانگی زنانگی و جنسیت اهمیت پیدا میکنه. یه جایی که زن و مرد برهنه مخلوطن، اینا بیشتر حواسشون به کار اقتصادی و علم و تلاشه، یا وقتی که پوشیده ان و حریم دارن و نگاهاشون به هم دیگه نگاهای انسانی و برادر و خواهری است، نه نگاه جنسی. این بیشتر به درد اقتصاد میخوره یا اون که خرابترش میکنه؟ ایشون میگه شخصی از این شیاطین وقتی در خلوت به عنوان دلسوزی به اهل مملکت میگفت اصلاح فقر مملکت به دو چیز است، اول کم کردن خرج و ثانی زیاد کردن دخل. از برای اول بهتر چیزی که خرج را کم کند رفع حجاب است. میگه باید مخارجمون رو کم کنیم، مداخلمون، درآمدمون بیشتر بشه. یکی از چیزایی که مخارج ما رو خیلی کم میکنه این پولیست که میدن برای حجاب، برای چادر، برای لباسای پوشیده و از این قبیل. رفع حجاب کنیم زنها، عوض بیرون و اندرون و چادر خیلی هم نپوشونیم. یک دستگاه اراده کار راه میفتد. برای میهمانی دو تا جلسه و دو تا سفره میندازین، این خرجش زیاده. یک میهمانی از دوستان زنانه و مردانه مجتمعاً بس است. خرج میاد پایین، خرج چادر، لباس، حجاب، خرج غذا، مهمانی، اینا همه کم میشه. و هاکذا و هاکذا ای غیرت من، تأمل نما که چه خیالات درباره تو دارند. شواهد این امر را ارباب جرائدشان و صاحبان نطقشان بسیار بود، تا حال که به مراد نرسیدند و امید که بعد هم نرسند. که البته بعد در 20 سال بعد رضا خان رو آوردن انگلیسا و رسیدن، این کارو کردن. میگم به بهانه‌ای که میخوایم پیشرفت کنیم، خرجمون کم بشه، دخلمون زیاد بشه، با حجاب و ورش داریم. میگه به این نام میان و این کارو میکنن، در حالی که درست دروغ هم از خلافه. میگه توسعه و پیشرفت به سبک این سرمایه‌داری غربی که اینا میگن، این خلاف روح شریعت، خلاف عدالت است. بعضی ساده لوح گول خوردند. حقیقت امتحان بزرگ الهی بود. به اندازه شیاطین به تردستی و چابکی حرکت میکردند که در احساس مشتبه به نظر آمد. و عجبا که این حادثه خبیثه را مستند کردند به نصرت امام زمان عجل الله فرجه. گفتن امام زمان، لطف امام زمان بود که داریم این مسائل پیش میره و کشف حجاب اینا هم بشه، این هاست. و شروع کرد به تدریجاً شفاف ساز. بر روزنامه ایشون راه انداخت، روزنامه که در واقع سخنگوی نهضت مقاومت شیخ شهید بود و ایشون که تئوریسین و جلودار بود. تعبیرش اینه، میگه من به همه دارم اعلام میکنم، مجلس شورای ملی هیچ منکر ندارند. ما چطور مخالف مجلسیم؟ نه از سلسله مجتهدین، نه از سایر طبقات، کسی مخالف مجلس نیست. اینکه ارباب حسد و اصحاب غرض میگویند و مینویسند و تبلیغ میکنند که جناب آقای حاج شیخ فضل الله سلمه الله تعالی منکر مجلس میباشد، دروغ است. این روزنامه شیخ فضل الله اینو منتشر کرده، نظرات ایشون هست. دروغ است، دروغ مکرر در همین توقف زاویه مقدسه در تحسن حضرت عبدالعظیم. ایشان مطالب خود را بر منبر و در محضر همه اظهار کرد. در حضور گروهی انبوه از عالم و عامی قرآن بیرون آورد و مخصوصا جمعه گذشته نطق فرمودند که ایها الناس، به این قرآن ما هرگز منکر مجلس شورای ملی نبوده ایم و نیستیم. من نقش من در تأسیس این مجلس بیش از همه کسانی است که امروز شدن مشروط خواه علیه ما حرف میزنن. من نقش خود را در تأسیس مجلس از همه کس بیشتر میدانم. علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالکن، میگه تمام مراجع و علمای نجف که رهبران مشروطه هستند، همه اینا را من دعوت کردم به مشروطه. میگه هیچ یک از این بزرگان ابتدا همراه مشروطه نبودند، همه را من بودم که با اقامه دلائل و براهین شرعی و عقلی با مشروطه همراهشان کردم. از خود آن آقایان عظام جویا شوید، از خود آقایون بپرسید که کی اول نامه نوشت به شما و دعوت کرد شما را به دفاع از مشروطیت. بعد شیخ فضل الله میگه من الانم عوض نشدم، الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رأی من به هم نرسیده است. صریحا میگویم همه بشنوند، به قائلین برسانند، من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که همه مسلمانان میخواهند، مجلسی که برخلاف قرآن و شریعت پیامبر و مذهب جعفری قانونی نگذارد. من چنین مجلسی را میخواهم، پس من و عموم مسلمین همه بر یک رأی هستیم. اختلاف بین ما با لامذهب هاست که منکر اصل اسلام و اسلامیت مجلس و دشمن دین حنیفند. از بابیه و مزدکی مذهب و طبیعی مشربان فرنگی، اینها طرف ما واقع شده اند، یعنی علیه ما درگیر شدند. شب و روز در تک و دو هستند که بر مسلمین مشتبه کنند و نگذارند مردم متوجه و ملتفت حرف ما شوند. آنچه من و همه مسلمین هم رأی هستیم و همه مجتهدین قبول دارند. میگه نمیبینید برادران دینی من از تاریخی که مجلس را افتاد چقدر طبیعی مشرب آدمای ماتریالیست ملحد و بابی مذهب، این بابی ها و بهایی ها اینا یک دفعه از پشت پرده بیرون آمدند. بعضی از اینا رو هیچ کس نمیدونست که یه همچه عقایدی دارن. با بسم الله حرفاشون رو شروع میکردن، تو مسجد ها میامدن. چجوری بعدش یه مرتبه پرده ها رفت کنار، به دستبندی و هرزگی و راهزنی شروع کردن. بگویید ببینم این چه خیشاوندیست میان این سنخ مردم با مجلسی که در بهارستان افتتاح شد. خدا راضی مباد از کسی که درباره مجلس شورای ملی قصدی و خیالی غیر از تکمیل آن داشته باشد، گرفتار غضب الهی باشد. هر کس مطالب ما را خلاف واقع انتشار می دهد و بر همه مسلمین را به تدلیس و اشتباه می اندازد و راه پاسخگویی و رفع شبهه را هم بر ما می بندند و مسدود می کنند تا صدای ما به گوش مسلمین نرسد و به خورد مردم می دهند که فلانی منکر اصل مجلس شورای ملی است. شیخ فضل الله میگه اصلا منکر مجلس شما این. چون گاهی تلگراف میزدن بعضی از این تیپا به مراجع نجف، شکل سوال طوری بود که انگار مشروطه و مجلسی که مادن این داره فعال میشه واقعا طبق شرع و ضد ظلم و نابرابری و استبداد. خب طبیعی بود که به اون استفتا مراجع جواب میدادن مساعد، میگفتن هر کس با این مجلس و با این مشروط مخالفه اصلا مسلمان نیست، در صف کفاره و درست هم است. شیخ فضل الله اینو قبول داره، میگه ایها المؤمنین، تلگرافی این چند روزه 12 جمادی الثانی 1326 قمری به اسم حجج اسلام و المسلمین آقای حاجی و آقای آخوند، یعنی صاحب کفای آخوند خراسانی، و آقای شیخ عبدالله مازندرانی دامت برکاتهم منتشر کردن، خواستن خلاف حرف ما یک چیزی رو از آقایون بگیرن رسانه‌ای کنن، بگن علما دو تا قرائته، قرائت اصلی مراجع نجف اونا با ما نبایی. شیخ عبدالله میگه ما این حرفی که آقایون نجف در جواب به شما تلگراف کردن، حرف ما دقیقا همونه، ما همونو قبول داریم، شما اونو قبول ندارید. چون اونا دارن میگن طبق شرع و این خواسته و مطالبه شرع است، شما میگید از روی قوانین خارجه میخوایم نظام نامه بنویسیم و بر اگر نگارشات خود را در قانون در مجلس بر طبق همان صورت تلگراف قرار دهید، دیگر دعاگویان را هیچ شکایتی نیست. ما دعاگوی ما حرفی نداریم، ما میگیم همون چیزی که مراجع جوابتون رو دادن طبق او عمل کنید، کلا بر ندارید. آنگاه معلوم خواهد شد منکر مجلس و مخرب مجلس ما هستیم یا شما یا دیگران. میگه اینا از اسلام به زبان تعریف و تجلیل میکنن اما در واقع دنبال حذف اسلامن. پسوند اسلامی رو از مجلس شورا حذف کردن. چرا میگن مجلس شورای اسلامی نمیخوایم، مجلس شورای ملی کافیه؟ اینا ماتریالیست هایی هستند متظاهر به دین، به نام آزادی قلم و مطبوعات با احکام اسلام در افتادن و روزنامه شیخ در همون دوران تحصن در حضرت عبدالعظیم تعبیر جالبی داره، میگه که نهضت مقاومت میگه ما طرفدار مجلس و مشروطه و آزادی هستیم با تعریف اسلامی، ولی یه آخوندهای ساده لوح زود باور فریب الفاظ رو دارن میخورن و حجاب ظاهر سیاهی باطن این اسمهای غربی و شرقی رو نمیشناسن و متوجه نیستن که اینا چیکار دارن میکنن. یه چیزی میگن یه کار دیگه دارن اینا میکنن. اینان بالمره منکر حقوق و حدود شرعی و الهی اند و چند سباهی تظاهر به دینداری برای پیشبرد اهداف پنهان است. الهی که نعمت مجلس شورای ملی اسلامی خصم لامذهبان باد. میگه ما اگر 1000 از این حقه ها بزنند و سائی صد سحر بابلی بکنند به نتیجه نائل نخواهند شد. سحر با معجزه پهلو نخواهد زد. ما تن به تضعیف و تحریف اسلام نخواهیم داد. و دیگرهای دیگر هم هست، بلکه بسیار. این طفل یک ساله ره صد ساله پی بود. برخی از صنادید و عظماء علما و فقههم الله لما یحب و یرضا از ما آزرده شدند. میگم نمیخوایم آزرده تر بشن، ورنه سخن بسیار است. قومی هم قتلو، یه دیم برادر کشی کردند به خاطر منافعشون. اونا فهمیدن ما چی میگیم، به خاطر منافعشون کنار اینا ایستادن. از برادران پاکیزه نهاد و همکیشان ایرانی نژاد سوال میکنیم آیا این فتنه های عجیب و مفسده های عظیم در این مملکت واقع شد یا نه؟ ما پیش بینی کردیم 6 ماه پیش این اتفاقات تو همین چند ماه افتاد یا نیفتاد؟ بدعت ها ظاهر شد. بر عالم بود که اطلاع خود را اظهار کند و نکردید. برادران در این عصر فرقه ها پیدا شده اند بالمره منکر ادیان و حقوق و حدود. به حسب تفاوت اغراض اسمهای مختلف دارند: آنارشیست، نیهیلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابی ها. اینها تردستی در فتنه و فساد دارند. در این کارها ورزش کردند. هر جا که هستند آنجا را پریشان می کنند. بعد میگه مجلس شورای اسلامی پارلمنت پاریس نیست. مشروط کردن سلطنت آری، حذف شریعت هرگز. چرا با مشروطه دینی مخالفت میکنید اگه مرض ندارید؟ چرا به نام آزادی به دین حمله میکنند؟